بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. بس درباره مفلس بود و تعریف مفلس و بعد اینکه حالا مفلس مهجور میشه. خب مفلس رو تو فارسی که ترجمه میکنیم ورشکسته. و حالا فعلا درباره ورشکستگی شخص تا بعدا برسیم به ورشکستگی شرکت. اون حدیثی که دیروز از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کردیم، اون حدیث اینطوری بود که کسی که ثواب یا حسنات داره اما حسناتشو از دست میدهد، ثواب داره اما طلبکارا میان ثوابشو میبرند، اینو پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود مفلس. بنابراین میشه از این حدیث اینجوری استفاده کنیم: اگر کسی مال داره و مالش رو طلبکارها میبرند این مفلسه، ولی اگر کسی مال از اول نداشته معلوم نیست، اینو دیگه مفلس بگویند. پس اینکه الان تو جواهر یا کتابهای دیگه فقهی اینها گفتن که مفلس دو تا معنا داره، یکی کسی که مال داره و طلبکارها مالشو میبرند، دوم کسی که اصلا مال ندارد. معلوم نیست این تعریف دوم مدرکی داشته باشه، مستندی داشته باشه. دومیشو مثلا توی جواهر فرموده که مفلس یعنی کسی که اموالش به اندازه دیونش نیست، اموالش به اندازه دینش نیست. بعد فرموده که سالبه به انتفاع موضوع هم میشه، یعنی میشه یک کسی اصلا مال نداشته باشه یا مال داشته باشه اما به اندازه دینش نباشه. اینو تو جواهر فرموده، ولی از اون حدیثی که خوندیم اینا استفاده نمیشه. حدیث فقط مفلسی را میگفت مفلس که حسنات داره اما حسناتش برش نمیماند. بله ایشون میفرمایید که خب حدیث شاید حدیث اخلاقی باشه. بله حدیث اخلاقی توی فقه قابل استدلال نیست، ولی اینجا داریم لغت معنا میکنیم، یعنی نه بحث فقهیه نه بحث اخلاقیه. پیغمبر فرمود اتدرون من المفلس؟ قالو فلان. پیغمبر فرمود فلان، این لغت مفلس رو داره معنا میکنه. ولذا باید اینجوری بگوییم، بگیم که مفلس یعنی من تزید دیونه عن اموالهی، کسی که مالش کمتر از دینشه. نه اینو نداره. حدیث اینه فقط تا که کسی حسنات دارد بنز کوها، اما طلب کار میاد حسناتشو میبره. همینه، همین حدیثه. میفرماید که طلب کار و ثوابشو میبرند، بعد اگر که باز چیزی از طلب اونا مونده بود، اونها گناهانشون رو به این میدهند. نه دیگه نمیشه. خب این تا اینجا راجع به کلمه مفلس. ولی امام خمینی تو تحریر الوسیله فرموده بود که مفلس اونیه که حاکم شهر او را مهجور کنه، که گفتیم این معنای مفلس نیست، بلکه لازمه مفلسه، یا مثلا نتیجه مفلس اینه که مهجور بشه، نه اینکه خود مفلس یعنی مهجور شدن. پس مهجور شدن مسبب از ورشکستگیه. که حالا اینجا خیلی بحثای خیلی خوب و خیلی مهمی پیش میادم، ولی حالا فعلا همین حرفای جواهر رو عرض بکنم. بله، یه نکته این که تو جواهر اینو اشاره کرده، گفته است که کلمه افلسه تو جواهر جلد 25 صفحه 278 فرموده کلمه افلسه باب افعال لازمه. این درسته که ما بعضی مواقع کلماتی را به باب افعال میبریم و باب افعال باعث میشه که حتی اگر ثلاثی مجرد متعدیه، وقتی میره به باب افعال میشه لازم. اینطوری داریم ما. اما اینجوری نیست که جواهر میخواد بگه دار. جواهر میخواد بگه که افلسه باب افعال لازمه، فلسه باب تفعیل متعدیه. دیروز عرض کردم که کلمه افلسه باب افعال اینجا به معنای نسبته. گاهی باب افعال به معنی نسبت میبینی، مثلا این شعر عربی و طائفتون قد اکفرونی به حبکم و طائفتون قالو مسیعون و مذنبو. طائفتون قد اکفرونی، یه عده منو میگن کافر، یعنی یه عده به من نسبت کفر میدهند. اکفرونی متعدیه دیگه. بینی اینجا افلسه یعنی نسبهو الالفلس، نه اینکه افلسه یعنی برشکسته ها. نسبهو الالفلس اگر اینجوری باشه پس کلمه متعدیه، لازم نیست. باب تفعیلش هم که درسته. حالا مقصود صاحب جواهر این بوده، صاحب جواهر مخواسته بگه که از افلسه فقط اسم فاعل ساخته میشه، از باب تفعیل اسم مفعول ساخته میشه. افلسه رو میگیم مفلس، فلسه رو میگوییم مفلس. مفلس از باب افعال، مفلس از باب تفعیل. ولی عرض کردم این که فرموده که یکون و لازمن، نه لازم نیست، کلمه متعدی. اینم مالی فرق بین محجور و غیر محجورم که روشنه دیگه. یه مرتبه کسی اموالش از دویونش کمتره اما هنوز حاکم شرع محجورش نکرده. کسی که مثلا ورشکسته شده اما حاکم شرع محجورش نکرده، این مفلس هست اما محجور نیست. ممکنه کسی مفلس باشد و محجورم بشود، ممکنه محجور نشود. حالا رابطه بین این دوتا کلمه، رابطه حقیقت و مجاز یا رابطه جزء و کل یا رابطه سبب و مسبب، حالا اینش دیگه بحثای ادبیه، این خیلی مهم نیست. بله، بعد از این بحثای ادبی، حالا اولی مطلب، حالا اینو فعلا میگیم که این مقدمه برای بحثی که فردا میخوام عرض کنم، اون خیلی مهمه. حالا فعلا امروز میگیم که مفلس با چهار شرط محجور میشود. این چهار تا شرط، حالا من از رود جواهر میخونم ولی تو تحریر الوسیله هم عیناً همین جوری هست، توی کتابای دیگه معمولاً اینا ذکر شده. حالا بعد نظرات اهل سنت و اینا رو بعدم فردا خواهم گفت. تو جواهر می‌فرماید که محجور با چهار تو مفلس با چهار شرط محجور می‌شود. شرط اول اینه که باید این آقای مفلس یا این ورشکسته دینش نزد حاکم شرع ثابت بشه. بنابرای اگر یک کسی واقعا مدیون هست اما پلوی حاکم شرع ثابت نشده یا قدرت بر اثباتش نداره، مثلا حالا فرض کنیم مثلا امروز دین داره اما چکی دست مردم نداره، سفته نداره، شاهد یا سند ندارد، اینجور آدمی رو نمیشه محجورش کرد. کسی رو میشه محجور کنیم که دین داره ولی این دینش به قول معروف محکمه پسند باشه، دادگاه بتونه طبقش قضاوت بکنه. ولایگری کسی مثلا واقعا بینه و بین الله به مردم بدهکار هست اما مردم نمیتونن طلبشون رو علیه این آقا اثبات کنند، این آدم الان برشکسته هست، بایدم انبالش رو بده به طلبکارا، ولی این آدمو نمیشه محجورش کرد. حالا اینا خیلی ثمره خیلی زیاد داره دان که حالا بعد ثمراتش اشاره میکنه. این شرط اول. پس شرط اول این که باید دین قابل اثبات باشه پلو حاکم شر و علاوه بر این که قابل اثبات ثابتم بشود، این شرط اول. شرط دوم، ان تکون امواله قاصرتا عن دیونه. شرط دومم اینه که اموالش به اندازه دینش نباشد. پس اگر کسی اموال داره دینم داره به اندازه همه یا اموالش بیش از دینشه، اینو نمیشه محجورش کرد. اینجا هم احتمالاً عبارت جواهری مقدار اشتباهه. حالا عبارتشو نگاه بکنید، احتمالاً درست عبارت اینه که میخواد بگید که در کتاب تذکره علامیه حلی ادعای اجماع کرده بر این که شرط مهجور اینه که اموالش کمتر از دویونش باشه. احتمال میدم عبارت درستش این باشه، ولی اینجور که الان تو کتاب هست شاید غلط. اینم شرط دوم. شرط سوم اینه که باید دینش حال باشه، نقد باشه. بله اگر کسی دین داره و دینش مؤجله، مهلت داره، اینو نمیشه مهجورش کرد یا به این ورشکسته گفته نمیشه. اینم شرط سوم. شرط چهارمم اینه که اگر که طلبکارها تقاضای هجر بکنند، و الا اگر که این آقا بدهکار هست اموالش هم کمه اما طلبکارا نیومدن ادعای بکنن، نیومدن تو دادگاه اقامه دعوا کنند، اینجا نمیشه این آقا را مهجور کنیم. اول یه نکته از تحریر الوسیله را عرض بکنم تا بعد اینو بیم. تو تحریر الوسیله گفتم همین شرط و شرط اونجا هم گفته دیگه. توی تحریر الوسیله تو شرط چهارم، شرط چهارم این بود که طلبکارا باید برن دادگاه تقاضای هجر بکنند. اگر نرفتن دادگاه نمیشه این آقا را مهجورش کرد. تو تحریر الوسیله گفته مگر اون که بعضی از طلبکارها کسانی باشند که خود این قاضی، خود همین حاکم شهر ولی اونهاست. این عبارت رو معمولا تو ترجمه های تحریر الوسیله یا این شعرهایی که بر تحریر الوسیله نوشتن اینو نفهمیدن که این عبارت چی میخواد بگه. این عبارت معنیش اینه ها، مراد امام خمینی اینه که فرض کنید یه چند تا بچه صغیر یا یتیم یا سفیه اینا طلبکارن از این آقا، اون بچه هم هیچ ولیی نداره، ولی کسی که صغیره میشه حاکم شهر. الان بچه از این آقا طلب داره و این بچه هم پدر و جد و اینا نداره، ولیش میشه کی؟ خود قاضی. الان اینجا کی باید برود تقاضای هجر بکنه؟ بچه که نمیتونه بره بگه اون آقا رو مهجور کنی تا مال منو بده، که خود حاکم شهر خودش از حاکم شهر که خودش باشه باید تقاضای هجر بکنه. مراد امام خمینی اینسان که میخواد بگوید که وقتی مصلحت این بچه، این مولا علیه، وقتی مصلحت او این است که اون بدهکار را مهجور بکنند، اینجا لازم نیست کسی بره دادگاه تقاضای هجر بکنه، خود قاضی خودش هست دیگه، خود قاضی خودش طلبکاره، چون قاضی خودش میشه ولی. این معنای عبارت ها. نمیدونم معلوم شد دیگه که اینجا الان خود قاضی می شود طلب کار چی؟ هجر، طلب کار بر شکستگی. یعنی خود قاضی میگه من چون ولی اون بچه‌ام، اون بچه از این آقا طلب داره، من خودم باید این رو مهجورش بکنم. به عبارت دیگه در این صورت لازم نیست کسی بیاد از دادگاه تقاضای هجر بکنه، خود قاضی ابتدا به ساکن میتونه هجر بکند. باز به عبارت دیگه در سایر موارد قاضی خودش حق ندارد کسی را محجور کند، مگر موقعی که کسی تقاضای حجر کنه. اما تو این یه صورت لازم نیست کسی تقاضای حجر کنه، خود قاضی میتونه ابتدا به ساکن اینو محجور بکنه. این توضیح عبارت تحریر وسیله. حالا به مناسبت اینا بعدن این بحث رو مطرح میکنم که همیشه توی دادگاه رعایت عدالت و مراقبت بر اجرای عدالت لازمه. اینکه الان و عرف دنیا الان اینجوریه که یه دادستان میگذارن و یک قاضی، با اینکه دادستان تو شرع نیست دیگه، تو شرع دادستان نداریم، ولی این کار خوبیه. این هدف دنیا این بوده است. میخواستن بگویند که شاکی با قاضی یکی نباشه، یه نفر بشه شاکی که میشه دادستان، یکی بشود قاضی، یکی دیگه بشود اجرای حکم، این سه تا فرق بکنه. هدفم این بوده که این به عدالت نزدیکتره. اما اگر یک جا قاضی خود شاکیه و خود همین قاضی هم مجری حکمه، اینجا ظلم زیاد پیش میاد و عدالت کمه. مثل چی؟ مثلا فرض کنید مثل خیلی مواردی که پلیس کسی میخواد جریمه کنه، شاکی پلیس، قاضی هم خود این پلیس، مجری هم همینه، اینجا ظلم پیش میاد. یا مثلا توی اداره مالیات یا تو اداره بیمه، اینجور جاها معمولا ظلم پیش میاد، چون شاکی و قاضی و مجری همه شده یکی. الان تو این مسئله الان اینجوری شده، تو این مسئله الان شاکی و قاضی شد یکی، به این خلاصه با عدالت خیلی جور در نمیاد. هستیه بلدیه؟ خب بلدی هستی، یعنی اینجور جاها ما باید تا میشه جلوی اینه بگیریم که قاضی خود شاکی نباشد، و اگر که قاضی خود شاکیه باید یه قاضی دیگه ملاک قرار بدیم. چون عرض کردم این از عدالت به دوره. بله، اونو خدا میدونه، ما که علم غیب که نداری، برحال ما باید یه کاری بکنیم که برحال این قاضی هم ظلم به کسی نکن. حالا اینو دلیلش معنی برده الان تو جواهر مثلا یا تو کتاب، این که بر اینو دلیل نمیارن اینه که اینو دلیل نمیخواد، یعنی خودشون به قول معروف دلیلش با خودشه. به عبارت دیگه با تحلیل مسئله دلیل اینها واضحه. یا بگویید که تو منطق میگفتن قضا یا قیاساتوها معها، دلیلش با خودش. به چه دلیل باید اون دین قابل اثبات باشه تو دادگاه و پیش قاضی اثبات بشود؟ خب دلیلش واضحه. دینی که قابل اثبات نیست، قاضی نمیتونه به خاطر یه چیزی که اثبات شدنی نیست بیاد کسی را محجور کنه. حتی اگر قاضی یقین داره که اون آقا بدهکاره و یقینم داره که این بر شکست است، اما به هر حال محکمه پسند هست یا نیست. این مثال رو چند بار تالا گفته بودم. فرض کنید توی حرم یه قاضی داره زیارت نامه میخونه، همینجور که داشت زیارت میخون قاضی خودش دید که یکی دستشو کرد تو جیبه یه نفر دیگه. الان قاضی میتونه اینو بگه اینو بگیرید بیاریدش دادگاه؟ نمیتونه. چون باید قابل اثبات باشه تو دادگاه، اینکه حالا قاضی خودش دید خب بگه من دیدم، چون اینا از عدالت به دوره. حال بعضیا گفتن ولی معلوم نیست، اولا علم قاضی رو اونم که میگوین تو حقوق الله، تو حقوق الناس که نیست، بحث ما سر حقوق الناسه. همین دیگه نیست دیگه. بله بله، یعنی اینجا ملات چیز فردی، یعنی اینا رو نمیشه ملاک قرار بدیم، چون اگه این چیزا باشه وقت باب ظلم کردن به مردم باز میشه. هر قاضی میگه که بله من یقین دارم که فلانی فلان کرده، پس بگیرید و چنین کنید و شنا کنید. این که میگوییم دین باید قابل اثبات باشد توی دادگاه، این که عرض کردم دلیلش با خودشه. دینی که غیر قابل اثباته ولو واقعا هم دین باشد، نمیشه بر اساس این تو دادگاه نظر داد. این مثل اینه که یه نفر یه گناهی را، یا یک فرض کنید یه کسی دید یه نفر زنا کرد، دید به چشم خودش هم دید، اما چهار تا شاهد نداره. قرآن فرموده فاولائک عند الله هم الکاذبون، کسی که دید این گناه را اما چهار تا شاهد نداره، این دیگه دروغگو حساب میشه. کسی که یعنی این جرمی را که دیده انجام شد اما نمیتونه تو دادگاه ثابت کنه، این اگر حرفم بزنه دروغگوست. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. خب این تا اینجا راجع به شرط اول. پس عرض کردم شرط اول دلیلش با خودشه، لازم نیست دیگه حدیثی یا آیه یا چیزی بیاریم ها. به عبارت دیگر هر کسی که ورشکسته است تا موقعی که قاضی حکم به هجر نکرده، یا آقا ورشکسته است دینم داره اما قاضی حکم نکرده، این الان هر گونه تصرفی در مال خودش بکنه صحیحه، اموالشو بفروشه چیزی بخره فلان اینا، دلیلش هم اینه که استصحاب بقای مال بر ملک مالک، استصحاب صحت تصرفات مالک جاری میشه. میگیم قبلا که ورشکست نشده بود که میتونست خرید و فروش بکنه، حالا که ورشکست شده نمیدونم میتونه تصرف بکنه یا نه، استصحاب بقای جواز تصرفات. این راجع به شرط اول. و اما شرط دوم، شرط دوم این بود که اموالش از دینش کمتر باشه، یا مثلا دیروز میگفتیم که خرجش از دخلش بیشتر باشه. متاسفانه همین عرض کردم تازگی دیدم که یه قاضی حکم اینجوری داده بود، یه عالمی یه بزرگواری رو، مثلا این اموالم زیاد داشت اما اموالش مثلا مشکل قانونی داشت، مثلا مشکل سند یا این حرفا، این آقا بدهکاری داره ولی اموالم داره، اینجا اومده مثلا حکم هجر داده. کسی که مال داره و مالش به اندازه دینشه یا مالش بیشتر از دینشه، این آقا رو نمیشود مهجور کرد مگر اون که مال که داره این مال قابل دسترسی نباشه، قابل انتفاع نباشه. فرض کنی یه کسی 1,000,000 تومان بدهکاری داره، یه انگشترم داره 10,000,000 تومان، ولی انگشترش فعلا افتاده تو چاه. این که انگشترش افتاده تو چاه، انگشتر الان ملک خودشه اما فعلا قابل استفاده نیست، اینو میشه مهجورش کرد. یا مثلا کسی زمینی داره، ملکی داره، اما این یه مشکل قانونی داره که قابل خرید و فروش نیست، اینو میشه مهجورش کرد. اما اگر که مال دارد و مالم قابل تصرف هست و دین داره، اینو نمیشه مهجورش کرد. خب این دلیلش چیه؟ باز دلیلش قیاساتوها معها، کسی که بدهکاری داره و مالم داره، این حد اکثر اینسا، یک کسی بدهکاری داره مالم داره اما نمیره بدهکاریشو بده، قاضی نمیتونه اینو مهجور کنه. قاضی باید چیکار کنه؟ اینو بگیره زندانش بکنه یا مثلا شلاقش بزنه، هر کاری که آقا برو مال مردم را بپرداز. یعنی این فقط راه حلش اینه. بعدن خواهیم گفت حدیثیه، یه وقت آیت الله عراقی رضوان الله علیه قبل از انقلاب تو خطبه نماز جمعه اینو داشت میفرمودا که کسی که مثلا الان مال داره و نمیره مال مردم را بدهد اما مالم داره، این همین تأخیر گناهه، خود تأخیر گناهه. قاضی میتونه جلوی گناهو بگیره، شلاقم بزنه، زندانم بکنه. یعنی قاضی میاد اینو اجبارش میکند که دین را بده، نه اینکه قاضی اینو مهجور کنه. اینم راجع به شرط دوم. نه نه نمیشه. نه نه ایشون میفرماید که به اندازه مالش او اندازه هجیرش کنیم. اینا رو حالا داریم میگیم که بعد میخوام بحثای شرکت ها رو که مطرح بکنم، بعد مثلا حقوق برشکستگی توی شرکت ها. الان مثلا متاسفانه یه قانونی تازگی تو مجلسم تصویب شده راجع به چک. قانون اینجوریه که مثلا یه کسی که دو تا حساب بانکی داره، اگر که یه چک امضا کرد و این حسابی که چک داشت پول توش نداره، بانک از اون حساب برمیداره بذاره و اینو اینا رو حالا میخواییم برسیم به همین اینجور چیزا که آیا جایزه که مثلا فرض کنید حالا قاضی من از این حساب چک دادم، قاضی بیاد از اون حساب برداره بده. اینا حالا داریم مقدمه میچینیم برای اینجور بحثان که توی این قانون اینا متاسفانه اومده. حالا میرسیم، حالا هنو که نگفتیم نوعی چیه؟ نه اجبار نیست. پس اینم شد شرط دوم. پس شرط دوم این که باید اموالش کمتر از دویونش باشد. بعدم میرسیم به این که حالا اگر اموال مساویه با دویون بود، اینو بعد خواهیم گفت. اینم شد شرط دوم. شرط سومم این بود که حال باشه. اگر یک دین، باز این متاسفانه باز تو قانون چک اینا باز جور دیگه اومده ها، ببینید یه دوتا مسئله رو اشاره بکنم. اگر کسی مثلا بدهکار به مردمه اما دینش مؤجله، مثلا با یه سال دیگه یه پولی رو به یه نفر بدهد ولی حالا مرد، میگن با مرگ دویون مؤجل حال میشه. مثل این که مثلا کسی که خمس به گردنشه ها، خمس رو با یه مثلا سر سال بده، ولی اگر امروز مرد، امروز که سر سالش نیست، سال خمسیش حال میشه، الان باید بدن. کسی که میمیره بدهکاری هایی که مدت داره است، اقساط بانکی که بعدن داره، اینا همه حال میشه با یه علام بدن، این مال مرگ. اما اگر که کسی بر شکسته شد، مثلا فرض کنید که من یه چند تا بدهکاری دارم که الان نقده، یه چند تا بدهکاری هم دارم که زمان داره، امروز که بر شکست شدم اموالم را باید بدن به این طلبکاری که امروز دینشون حاله، اما اون کسی که حالا طلب داره اما وقتش نشده، او در واقع طلبی نداره، درست؟ اصلا طلب نداره و چون طلب نداره به او هیچی نمیدند. حالا این مسئله رو بعد میخوام مفصل بحث بکنم، ولی فعلا بین تو جواهر اینجوری هست که بله و دعوا حلولها به تهجیر. کسی ادعا بکنه که طلب کارهای آینده با هجر نقد میشند، یعنی کسی که سال آینده با یه طلبشو بگیره، حالا که من برشکست شدم حال بشه. و دعوا حلولها به تهجیر، کسی ادعا بکنه که اون دینها با تهجیر نقد می شوند، کما ان شافعی و احمد و مالک. شافعی و احمد حنبل و مالک این ستا گفتن این دعوا واضحه الفساد، این حرف حرف درستی نیست. چرا درست نیست؟ چون دلیل نداره. کسی که الان مهجور شد، طلب کاری که امروز طلبشون وقتش نشده، برای چی الان اینها طلب کار بشوند؟ اصلا بدهکاری در واقع نیست. پس در واقع دلیل این شرط سومم این شد که میگیم دلیلی نداریم که دین مؤجل حال شود. دینی که اجل داره، زمان داره، نقد بشه دلیل نداره. اینم شرط سوم. شرط چهارمم که گفتیم این بود که طلب کارا تقاضای هجر بکنن. اصلا مسئله هجر و ورشکستگی برای اینه که اموال مردم حفظ بشه، یعنی هدف حفظ اموال مردمه. اگر که هدف حفظ اموال مردم، حالا یک کسی خودش نمیخواد مال خودش حفظ کنه، طلب داره اما نمیخواد بیاد دادگاه شکایت بکنه، بچه نداره که قاضی بخواد این آقا را برشکست بکند یا حکم به هجر بدهد. پس این چهار تا شرط دلیل همشون میشه قیاساتوها معها، و الا هیچ کدام اینا روایتی نداره، قاعده فقهی هم نداره، فقط اصل عملی و طبق مثلا متفاهم عرفی. این چهار تا شرط. حالا بعد فردا بحث میکنیم که آیا واقعا همین جوریه یا نه. اینا فعلا که گفتیم حرفایی بود که تا اینجا توضیح تحریر الوسیله بود و توضیح جواهر. انشاءالله فردا یه نقدی به اینا عرض خواهم کرد. صلی الله علیه و آله.